O şekilde keseriz de sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وبهي نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد القسم الثالث من استصحاب الكلي بحث در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب بود. اقسام استصحاب کلی رو مطرح می فرمودن. قسم اول و دوم رو محضر عزیزان عرض کردیم، اما قسم سوم از استصحاب کلی، قسم سوم از استصحاب کلی اونجاییست که شک در بقای کلی به خاطر شک در وجود فرد دیگری در کنار اون فردی است که قبلا یقینا بوده است و الان یقینا مرتفع شده است. فردی در حالت سابقه یقینا محقق بوده و به همین اعتبار کلی در ضمن این فرد هم طبیعتا یقینا محقق است. این فرد در زمان لاحق یقینا مرتفع شده، اما در بین زمان سابقه و زمان لاحق ما شک داریم که آیا فرد دیگری در کنار این فرد سابق قرار گرفته است که باز کلی بماند ولو بعد از رفتن فرد اول، یا قرار نگرفته است که کلی با رفتن فرد اول از بین برود. من یک توجه کلی عرض کنم، البته فعلا شاید خیلی احتیاجی هم نباشه، بعدا باز معطل میشیم به خاطر این که ذهن دوستان مقدار توجه پیدا بکنه. این تحقق فرد دوم که مشکوک است ممکنه به حداقل دو حالت باشد: تحقق فرد اول یا مقارن با وجود فرد اول باشه، می همون زمان که فرد اول وجود دارد فرد دوم هم محقق بشود که البته مشکوکه. حالت دیگر اینه که فرد اول که در زمان لاحق یقینا مرتفع شده است مقارن با این ارتفاع فرد دوم وجود پیدا بکنه، یعنی همزمان با اینکه فرد اول می رود فرد دوم بیاد، بگونه ای که ما تخلل زمانی نداشته باشیم، یعنی زمانی نباشد که بگیم نه فرد اول وجود داره نه فرد دوم وجود داره. اینها یه اثراتی داره، چون یه اشاره ای همیشون دارن، من الان عرض کردم، بعدا هم حتی اختلاف قول داریم نسبت به این بیان، اشاره ای خواهیم کرد. البته خود این حالت دومی که عرض کردم باز به دو حالت ممکن است، یه نوع در فضا این مثال ایشون نیاز داره ما یه اشاره‌ای به اون نکته بکنیم، عرض خواهیم کرد. اما مثال بحث، طبیعتا بحث در ضمن مثال روشن‌تر میشه. خب دیروزم ما یک مثال عرفی میزنیم برای هر کدام، یک مثال شرعی میزنیم. این استصحاب قسم سوم قلیل التحققه. حالا مثال عرفی راحت میشه زد، اما مثال شرعیش خیلی کمه. دقت میکنید، حالا ایشون یک مثالی زدن، اگر مبادی این مثال محقق بشود خب میشه گفت مثال شرعی است، ولی خب خیلی از آقایان شاید مطرح کرده اند و شاید مثال نزدن، البته در حدی که ما دیدیم. ولی اصل این که مثال دارد مسلمه، نسبت به موارد دیگر خب مثال‌های کمتری داره. مثال عرفیش دقت کنن دوستان، یقین داریم در ساعت ده، مثال دیگه تغییر نمیدیم، ساعت ده، دوازده، ده، یازده که از قضیه واحد باشه، یقین داریم جناب زید محضر شما عرض بکنم که در خانه هست، یا اینجوری بگیم یقین داریم انسان، کلی انسان در خانه هست. چرا؟ چون یقین داریم زید در خانه هست. و یقین داریم ساعت یازده زید از خانه خارج شده. لیکن احتمال می‌دهیم که در کنار زید عمر هم در خانه بوده باشه. یقین نداریم اما احتمال می‌دهیم. حالا اینکه در خانه بوده باشد یا در همون ساعت ده تو خانه بوده، بین ده تا یازده در خانه بودن، یا احتمال میدیم همان لحظه که میخواست زید خارج بشود امر داخل شده، یعنی قبل از خروج زید از خانه امر داخل شده. به هر نحوی باشه، کلی استفهام، اصل استفهام کلی در هر دو صورت محققه. خب در نتیجه با این بیان و این مثالی که عرض کردیم، آیا ما در بقای کلی شک داریم یا نه؟ بله؟ آیا منتظری شک داریم یا نداریم؟ شک داریم. احسنتم. چون زید که انسان کلی به او محقق بود یقیناً بود، یقیناً خارج شد. اما کلی انسان که یقیناً بود، با توجه به اینکه شک داریم امر بوده باشد یا نه، در ارتفاع کلی انسان ما شک داریم. در ارتفاع کلی انسان شک داریم. خب در اینجا باز اون دو استثنایی که در جلسه قبل با هر مورد تطبیق می‌دادیم بررسی می‌کنیم. استثنا بقاء فرد آیا جاری است یا نه؟ بله مسلما جاری نیست. استثنا بقاء فرد اول جاری نیست، یعنی زید. چرا؟ چون یقینی الارتفاعه، مشکی در بقایش نداریم، بلکه یقین داریم که بقایی ندارد، مرتفع شده است. استثنا بقاء فرد دوم جاری نیست. چرا؟ چون مشکوک الحدوثه، یقین سابق ندارد، اصل وجودش محل شک است، یقین سابق نداره. هر کدام ارکان استثاب درشون تمام بله نیست. خب این که روشن. اما استثاب کلی انسان جاری است. استثاب کلی انسان جاری است. ایشون هم که دارن بحث میکنن میگن جاری است، یعنی این محل بحثه به این معنا، ولی عرض خواهیم که اشاره کلی که ایشون ندارن، اشکالی هم نداره. فعلا تصور همین استثاب برای دوستان ایجاد بشه در این مقدار در این کتاب کفایت میکنه. مراد اینه که این میشه استثاب کلی قسم ثالث. چون دیروز بعد دوستان خارج از کلاس میپرسیدن که حالا اینا بالاخره جاریه یا نه، عرض میکنیم اختلافه، اشاره خواهم کرد. استثاب کلی انسان جاری است. چرا؟ چون یقین سابق داریم به خاطر یقین وجود زید، شک لاحق هم داریم به خاطر شک به وجود امر و بقاء امر، شک داریم نسبت به وجود امر، لذا کلی انسان محقق شد در سابق. مشکوک البقاء در زمان لاحق، لذا اگر در وجود کلی انسان در این خانه آثاری مترتب باشه، مثلا کسی نظری کرده باشه بگه آقا در ساعت 11 امروز اگر در این خانه انسان باشد من این کار رو میکنم، این کار رو انجام میدم، خب در محضر شما عرض بکنم ساعت 11 اگر این استثاب تمامی باشد کلی انسان وجود داره یا نه؟ تعبدن وجود داره دیگه. فرضم بر اینه که متعلق محضر شما عرض بکنم این نظر یقین وجدانی به بقاء انسان نیست، بلکه یقین تشریعی، یقین به معنای حجت هست. فرض اینه دیگه. اینجا ما با استثاب حجت داریم که انسان بله کلی انسان در خانه باقی است. توجه دارم دیگه دوستان؟ بله. خب این از مثال عرفی. اما مثال شرعی، خوب دقت بفرمان عزیزان، من قبل از اینکه وارد مثال شرعی بشم اون نکته رو در اوائل بحث تذکری دادم، این مدار بازترش کنم. ببینید گفتیم که مشکوک بودن فرد دوم به دو حالته، درسته؟ یه حالم اینه که مقارن با وجود فرد اول فرد دوم باشه. ساعت 10 که زید در خانه بود، احتمال میدیم همون ساعت یا مثلا تا ساعت بین ساعت 10 تا 11 امر هم وجود داشته باشه. حالت دوم اینه که وقتی که زید اومد بیرون، مقارن با خروج زید امر داخل بشه. این حالت دوم یکی از مصادیقش تبدل و انقلابه. دقت میکنید؟ یکی از مصادیقش، محضر شما عرض بکنم که اینه که اون فردی که وجود دارد از یک مرتبه ای تبدل پیدا میکند به یک مرتبه دیگر. لذا اون مرتبه ای که محضر شما عرض بکنم یقینی بوده هست، الان هم یقینا از بین رفته. اما این مشکوکه که آیا اون مرتبه ثانویه هنوز باقی است یا به طور کلی از بین رفته است. حالا تو مثال کاملا روشن خواهد شد. پس این حالت دوم اینجوری نیست که این دو تا فرد در حقیقت جدا از هم باشن، نه، گاهی ممکنه انقلاب یک فرد باشد از یک حالت به حالت بفرمایید از یک حالت به حالت دیگر. اون حالت، اون مرحله از حالت که ما تعبیر به فرد اول میکنیم ازش یقینا وجود داشته، یقینا هم از بین رفته، اما اون مرتبه ثانویه مشکوک الحدوثه. بذارید مثال بزنیم که روشن بشه. مرحوم شیخ در رسائل مطرح رو مطرح میکنن اما تو اون فضای طرح بحث مثال نمیزنن. خب این مثال خوبیه. یقین داریم جناب زید کثیر الشک کرد. و به عبارت اینو اضافه کنن، روشنه که یقین داریم کثیر الشک به مرحله بله شدیده اش هست. مثلا ما برای کسی، انسانی که کثیر الشک، یک مرحله شدیده فرض میکنیم، یک مرحله بله ضعیفه، یک مرحله شدیده، یک مرحله ضعیفه. لذا اگر ما به شما بگیم انسان شاک را، یا به طور کلی انسان را به چند حالت از حیث شک تقسیم میکنی، چی میگی؟ بله اگر بگیم انسان شاک باید بگید 3 حالت، اگر بگیم خود انسان میگیم 4 حالت. انسان یا شاک است یا غیر شاک، درسته؟ انسان شاک یا کثیر الشک است یا قلیل الشک، که حالت طبیعی داره. انسانی که کثیر الشک یا به مرحله شدیده مبتلا یا به مرحله ضعیفه از کثیر الشک. فرض میکنیم تقسیم ما اینجوریه و فرض میکنیم که انسانی که کثیر الشک است اگر مرحله کثیره رو داشته باشه یا آثاری داره، اگر مرحله ضعیفه رو داشته باشه بفرمایید یا آثاری داره، خود این آثار ممکنه انتفاع آثار مرحله شدیده باشه، آثاری داره. خب با این توضیحی که عرض کردن، جناب زید یقینا کثیر الشک، اونم به چه مرحله ای؟ بله مرحله شدیده. خب بعد از اون که یقین میکنیم به کثیر الشک بودن، اونم به مرحله شدیدهش، در مرحله لاحق در زمان دوم یقین میکنیم به ارتفاع این کثرت شک، یعنی یقین میکنیم که زید دیگه کثیر الشک بله نیست. اما کدام مرحله از کثیر الشک رو ما یقین داریم که نیست؟ شدیدش. یعنی این مرحله شدیده از کثیر الشک قطعا در زید منتفی شده، اما اینجا شکمون اینه که آیا زید کثیر الشک به مرحله شدیده تبدیل شده است به زید کثیر الشک به مرحله ضعیفه یا نه کلا کثیر الشک بودنش از بین رفته. از شاک معمولی مثل حالات طبیعی ممکن انسان شاک باشد و شک بکند، این هم اینجوری شده. خب ببینید الان چی شد؟ ما در حالت سابق یقین داریم به وجود یک فرد. اون فرد چیه؟ کثیر الشک به مرحله شدیده. خب وقتی به این فرد یقین داریم، به کلی جامعه این فرد و افراد دیگر از کثیر الشک هم یقین داریم که اون جامعه چیه؟ بله کثیر الشک بودن دیگه لا به شرط و بدون توجه به چی؟ مرحله ضعیفه و شدیده. این مشخصات فردی رو خلع میکنیم. خب پس کلی یقینی، فرد هم یقینی. در مرحله ثانویه یقین داریم این کثیر و شک به مرحله شدیده از بین رفته، مثل زیدی که یقین داشتیم از خانه خارج شدن، اما شک داریم. آیا مقارن با از بین رفتن کثیر و شک به مرحله شدیده، این حالت مقارنشه دیگه که حالت تبدلیه، آیا مقارن با انتفاع مرحله شدیده به مرحله ضعیفه تنزل پیدا کرده یا نه کلن این انسان دیگه کثیر و شک نیست، این شک رو داریم؟ خب آیا شک با این با توجه به این نکته شک داریم در بقاء کلی کثیر و شک بودن یا شک نداریم؟ بله؟ خیلی باید دوستان محکم جواب بدن، شک داریم یا نداریم؟ اسم شریف شما رو من فراموش کردم. آیا اصلا شک داریم یا نداریم؟ چرا بگل یا منم توجه داشتم حوال کنیم و بعد دوستان دیگه به سلوات بفرستن به حالت شما الان نحوه اینه. ما یکی از رفقام بودن دوران تحصیل، بسیار انسان با استعداد، خوش استعداد، چون وقتی میشستن یه جا نگاه میکردن همینطور، بعد ما فکر میکردن انسان توی خارج از کنار صحبت به زنگا میدین یه اشکال دقیقه میکنه شما، این توی عمق بحث بوده، بسیار طلبه قوی و خوش استعداد بود. الان هم خوب از استاند عزیزان هستن. الان اگه حاله الان نحوه اینا رو ما سوال کردیم ببینیم کدوم نحوه شده، خیلی اشکالی نداره پیش میاد، ولی خب مخلط توجهات باید این استثاب من یادم، من خودم بایین که خیلی ساده هست، یعنی انسان اگر موادش توجه کنه، من خود اون وقت که میخونیم تو اصول فقه، حالا اینجا که باید کتاب اول خود ما اصول فقه حقیقتا نمیفهمیدیم، فرق بین اینها رو میخواستیم تفکیک بدیم، این تایید نباشه برای من همکاری دوستان. خب عنایت بفرمان عزیزان، ظاهرا لازمه من یک بار دیگه مثال رو تطبیق بدم، چاره ای نیست دوستان، عنایت بفرمان، اشکالی هم نداره. ببینید من سریع‌تر عرض میکنم، استثناء کلی در قسم سوم، شک در بقاء کلی منشأش چیه؟ کاملا دقت بفرمایید، سر رو بالا کنن که ممکن سر رو بالا کنن، این یک عادت همینطوری نیست، این علت داره چون تمرکز ایجاد میکنه. خیلی دوستان به عبارت نگاه میکنن، محضر شما یه چیزی میبینن، ذهنشون میره اون نکته، عبارت دیگه مال قبل کلاس، یعنی باید قبل از کلاس پیش مطالعه بشه، باید تمرکز داشته باشن دوستان، عرض بنده دقت کنن که یک از حالاتش همینه، حمله بر عقلت میکنه. حالا اگر یک کسی واقعا سرش پایین باشه دقتش بیشتر میشه، ایبی نداره، ما اصراری نداریم، حبا و اهم اغلب داریم ما عرض میکنیم. خب شک در من بقاء کلی، میخوایم بحث بعد رو تمام کنیم، شک در بقاء کلی منشأش چیه؟ منشأش اینه که ما یک فردی رو قبلا یقینا به حدوثش معتقد بودیم، یقین داشتیم و یقین داشتیم در زمان دوم هم از بین رفته، اما بین این دو زمان نمیدونیم یک فرد ثانی به وجود آمده است یا به وجود نیامده، ولذا یقین داریم به وجود کلی در زمان سابق، چون یقین داریم به وجود فرد در اونجا، شک به ارتفاع و شک به بقاش داریم، چون این فرد درسته که یقینا از بین رفته، اما میان این زمان، زمان بقاء یقینی و ارتفاع یقینی، ممکنه بله یک فرد دیگری، فرد دومی وجود پیدا بکنه. حالا بریم مثالشون میزنیم، مثالش اینه که انسانی زیدی کثیر الشک است، زید کثیر الشک است در زمان سابق، اونم کثیر الشک به مرحله بفرمایید شدیده. خب کثیر الشک به مرحله شدیده کلیش چیه؟ ولی کلش کثیر الشک دیگه، یعنی مرحله شدیده میشه چی؟ مشخصه فردی، درسته؟ مشخصات فردیه دیگه. در زمان دوم این میشه ساعت مثلا 10، در ساعت 11 مثلا اون زید ساعت 11 10 و 11 در ساعت 11 یا رو خودش کار میکنه میشه چی؟ میشه زید کثیر الشک. محضر شما عرض بکنم که زیدی که کثیر الشک به مرحله شدیده، در او یقیناً مرتفع شده، لذا این یقینیست، این یقین لاحق ماست. لذا از جهت فرد گفتیم استصحاب نمیتونیم بکنیم دیگه. اما ما به چی شک داریم در اینجا؟ شک داریم آیا زید کلن شاک معمولی شده یا بفرمایید کثیر و شک به مرحله ضعیفه شده، خصوصیت فردیش تغییر پیدا کرده یا نه کلی کلن از بین رفته است. مثل اون زیدی که میگفتیم یقینا از بین رفته، آیا زید به خصوصه از بین رفته که امری باقی مانده کلی باقی مانده باشد یا نه کلن کلی از بین رفته امری هم وجود نداره؟ خب در اینجا ما نسبت به فرد استصحاب نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون اگر فرد اول مرادتون باشه، فرد یعنی که مرحله مشخصه فردی رو بعد در فرد لحاظ کنیم دیگه، چون مرحله شدیده درسته که یقین سابق دارد اما شک لاحق نداره، یقینا از بین رفته دیگه. نسبت به فرد دوم که مرحله ضعیفه باشد، زید کثیر الشک به مرحله ضعیفه باشد، شک در اصل حدوثش داریم، فقط میکنید یعنی یقین سابق نداره. درسته که شک لاحق داره، اون شک لاحق بدون یقین سابق بله به چه درد میخونه؟ یکی از ارکان مهم استصحاب رو نداره. خب نسبت به کلی چطور؟ نسبت به کلی میگیم در زمان سابق با این عرائض ما آیا کلی کثیر الشک بودن یقینا محقق بود یا نبود؟ بود. در زمان لاحق که ساعت 11 باشد این کلی یقینی الارتفاع، یقینی البقاء یا مشکوک البقاء والارتفاع، مشکوک البقاء والارتفاع، لذا یقین سابق دارد شک لاحق دارد استصحاب میشه. دقت کردید؟ حالا اگر این کلی اثری داشت بر این کلی آثارش هم بار میشه دیگه. حالا تو بحث آثار ما فعلا کاری نداریم، میخوام ببینیم اصل استصحاب محقق هست یا محضر شما عرض بکنم که محقق نیست. یه تذکری عرض کنم، عبارت بخوانیم سوالات دوستانم خدمتتون باشیم. ببینید بذارید بعد از عبارت عرض کنم. القسم الثالث من استصحاب الکلی اذا تحقق الکلی، مثلا انسان فدبار فی ضمن فرد که زیدن، زید قطعا وجود داره پس کلی انسان هست بله وجود ثم علم به خروجه من الدار قطعا، ساعت 10 قطعا بود، ساعت 11 قطعا خارج شده نیست، ولیکن یحتمل مصاحبت امر معه عندما کان زیدون فدبار او دخوله فیها مقارنا مع خروجه، لیکن احتمال دارد مصاحبت امر با این زید زمانی که زید در خانه بوده، یعنی ساعت 10 یا 10 بین 10 و 11، یا نه امر هنگام خروج زید فرمایید امر هنگام خروج زید داخل شده هم. حالا چه مقارن با خروج چه مقارن با فرمایید بقا، چه مقارن با بقا زید اون هم بوده چه مقارن با خروج زید آن داخل شده هم. فرقی نمی کنه، حتی فرقی نمی کنه در تصویر کلی قسم سوم، حالا ممکنه بعضی ها اختلاف نسبت به این اقسام داشته باشه. ففی هذا المقام لا یدر استصحاب الفرد اصلا، استصحاب فرد که اصلا اصلا یعنی چه؟ احسن که مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ در فرد اول چه در فرد دوم جاری نمی شود. چرا؟ لأن الفرد الاول مقطوع الارتفاع و الفرد الثانی مشکوک الحدوث من رأس، فرد اول محضر شما از هم شک لاحق نداره، فرد دوم یقین سابق نداره، ولیکن یجب استصحاب الکلی، استصحاب کلی جاری میشه. ای وجود الانسان فی الدار الذی هو الجامع بینه، جامعه که یقین سابق و شک لاحق داره. مثال هم فی الاحکام الشرعی ما اذا علمنا بکون شخص کثیر الشک، یقین داریم شخص کثیر الشک، اونم به چه مرحله ای؟ به مرحله شک. اینو دقت توجه کنید، گفتم در کتاب نیست تو این مقام ولی روشنه. و علمنا ايضا ارتفاع کثرت شکه اجمالا، یقین هم داریم که کثرت شکش بله مرتفع شده اجمالا. چرا میگه؟ چون در کنار این یقین یه شکی هم وجود داره، ولیکن احتمال، این ولیکن احتمال بیان همون شکه، ولكن احتملنا ارتفاعها من رأس او انقلابها الى مرتبت فرمایید ضعیفه. احتمال میدیم کثرت شد کلن از بین رفته یا منقلب به یک مرتبه ضعیفه شده. ببینید ما در اینجا مرتبه شدید و ضعیفه رو داریم دو فرد، گفتم گاهی دو فرد تبدل یک فرد به فرد دیگره. اینجا فلایت از استثام مرتبه شدید، استثام مرتبه شدید جایز نیست. چرا؟ لانها قطعیت الارتفاع، مثلا اون حدی که بالا زدیم، ولن مرتبه ضعیفه. چرا؟ لانها مشکوکه الهروج. لاکن یمکن استصحاب الجامع، تعبیر خوبی دارن، یمکن، حالا این باید بحث بشه اصلا باید استصحاب جامع میشود یا نمیشود. یمکن استصحاب جامع بین مرتبتین و هو کونه کسی رو شد، بدون اینکه مقید باشد به شدت یا در این مشخصات فردی رو شما محضر شما عرض میکنم که تجرید کنید از بین ببرید، این کلی قابل استصحاب چون یقین سابق دارد، شکل لاحق هم دارد. ببینید نسبت به یه نکته اینه، نسبت به استصحاب اقسام ثلاثی کلی بحث وجود داره. در قسم اول ظاهرا اختلافی نباشه، ظاهرا اینجوریه که همه آقایان استصحاب کلی در قسم اول را قبول دارن، در حدی که ما اطلاع داریم اینه. نسبت به استصحاب کلی قسم دوم مشهور قبول دارن اما ادعی قبول ندارن. نسبت به استصحاب کلی قسم سوم سه قسم بود، سه نظر وجود داره. قبل از اینکه من انظار رو بگم باید یک توجه بدم، ما گفتیم استصحاب کلی قسم سوم خودش دو فرد داره دیگه، درسته؟ اون فرد مشکوک الحدوث در ظرف وجود فرد اول وجود داشته باشه، شکمون اینجوریه، یا اون فردش مشکوک الحدوث مقارن با ارتفاعش آمده باشه، این حالت دوم. خب بعضی هم میگن جاری است مطلقا استصحاب، بعضی هم میگن استصحاب جاری نیست مطلقا، بعضی میگن این دو قسمی که الان اشاره کردیم به قبل اشاره کردیم تو قسم اولش جاریه اما در قسم دوم جاری نیست. حالا چه تفاوتایی داره دیگه اون باید در جایگاه خودش محل بحث قرار بگیرد. مثلا مرحوم شیخ در رسائل این نظر سوم رو تفصیل رو قائلن، ایشون در قسم اول از استصحاب کلی قسم ثالث جاری میدانن اما در قسم دوم، مثلا این مثالی که اینجا ما زدیم، مثال اینجا کثیر الشد مقارن با از بین رفتن مرحله شدید مرحله ضعیفه به وجود میاد، نمیشه که مرحله شدید و ضعیفه در کنار هم وجود پیدا بکنه، میشه یا نمیشه؟ میشه زید در آن واحد هم کثیر الشک باشد به مرحله شدیده، هم کثیر الشک باشد به مرحله ضعیفه؟ که نمیشه، اجتماع ضده این است اینجا. خب این از نکته اول. این نکته هم کلی باز اشاره بکنم، از این نکاتی که مطرح شده این دو تاش اشاره بکنیم، و اون این که به طور کلی بخوام دوستان فکر بکنن در جوانب این بحث و اقوال که در حدی که حالا ذهنشون کمک میکنه بخوان به نتیجه برسن، باید تو این زمینه فکر کنن منشأ این اختلافات اینه که آیا ارکان استصحاب تمام یا تمام نیست، آیا یقین سابق و شک لاحق و این که ما گفتیم متعلقاتشون باید ذاتاً چی باشه؟ یکی باشه. آیا اون کلی که مثلا در ضمن زید بود الان یقین داریم دفته امر آمده، کلی در ضمن امر مشکوکه، کلی در ضمن زید یقینی بود الان کلی در ضمن امر مشکوکه، آیا این اخلالی ایجاد میکنه؟ یعنی متعلق یقین و شک ما میگیم باید ذاتن واحد باشن، اینجا ذاتن واحدن یا نه؟ حاله؟ نمیشه، راحت نمیشه گفت نیست، میگید فیه بحثون و مجالون للبحث. خب نگاه به طور کلی ما باید در این فکر بکنیم که آیا ارکان استصحاب تمام است یا ارکان استصحاب تمام نیست. بفهم
تفاوتش
اینه که مثال عرفیش از قسم اول، مثال شدیش از قسم دوم، این تفاوت وجود داره. ولی اگر بدید دست مرحوم شیخ مثال اول قبول داره، مثال دوم قبول نداره، این تفاوت که بله عرض کردیم وجود داره. غیر از این چیزی دارید؟
این
و
کسی
رو شک شدیده دیگه نیست، یقین داریم دیگه نیست.
اما در مورد اینکه حالا کیفیت شک شما از بین رفت یا نه،
شک
مورد شک میکنید، خب استدخال فرد جاری میکنید.
چه استدخال فرد جاری میکنید؟ فرد یقین الارتفاعه.
فرد مورد مانتان ما چی بوده؟ این شده داشت رفته.
خب یعنی فرد رفته دیگه، مثل این ممانت که بگید زید قطعا بوده، الان هم زید قطعا رفته. قدر موتی هستن اینه که مشخصات فردی، یعنی این که یک انسان عینکی است، پسر بکره، محضرش سنش اینه، این اینا از بین قطعا رفته، اما کلیش باقی مونده یا نه دیگه، کلیه دیگه.
این شدت که رفت، اما کسی شدت رو
فرد نیست آخه، با لفظ که نمیتونیم بگیم فرده، من میگم انسان فرده. شما چی میگید؟ به نظرم باید فکر کنید، داری منتظری و اصلاحی میکنم بفهم. کلیه کلی که اون فرد محققش بوده از بین رفته، اما کلی که در ضمن این فرد باشد یا آن فرد باشد مهم نیست. کلی یعنی مجرد از همه مشخصات فردیه، کلی یعنی اون مفهوم لیسیده جامع بین همه افراد که قابل تحقق به همه افراد است. اینه دیگه. بله کلی در ضمن اون فرد از بین رفته، وقتی میگید کلی در ضمن اون فرد یعنی مشخصات فردی رو لحاظ میکنه، این معنیش اینه که زید از بین رفته، اما کلی به ما هم و کلی، نه کلی در ضمن چه مشخصاتی که باقی مان نگه، یعنی مشکوک کل بقای. بله 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 هیچ فرق نداره معامله، شما که معینه. بله چرا من در کل در قسم اول گفتیم میشود استثاب کرد، هم تو کلی هم تو فرد. اینجا نمیشود استثاب کرد، تو فردش قطعی قطعیست نمیشود، تو کلیش هم بحث دیگه میشه استثاب کرد. چرا نمیشه؟ ارتباطی ندارن آخه. چرا شما میگید اگر اونجا اینجا چه ارتباطی دارن آخه؟ اونجا ما نسبت به فرد یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم، نسبت به کلی هم یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم. لذا نسبت به فرد و کلی هر دو در اونجا جاری میشه. در اینجا نسبت به فرد در یک مورد یقین سابق نداریم، فرد دوم. در یک مورد شک لاحق نداریم، فرد اول. نسبت به کلی هم شک یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم. نسبت به افراد هیچ کدام جاری نمی شود، نسبت به کلی جاری می شود. ما باید هر مورد رو ضوابط خودش رو بسنجیم دیگه. شما آخرین نفر بسنجیم دیگه. که مشکک نمیشه، که نمیشه کلی مشکک بشه. میگم کلی مگه میشه مشکک بشه؟ میگه شما وقتی میگید کلی یعنی چه؟ تمام شد، یعنی جامع بین همه افراد. پس لحاظ افراد دارید میکنید، میگید از مقولات مشکک هم، و الا اون مفهوم لیسیده وجود که میگه مفهوم مشککه. اگر بخواد قابل صدق بر تک تک افراد باشه، اگر شما لحاظ ضعف و شدت نکنید که از مشخصات فردی محسوب میشود، اگر لحاظ شدت و ضعف نکنید که مشکک بودن محقق نیست. لحاظ شدت و ضعف یکی از خصوصیاته. فرد مگه معناش چیه؟ حالا خود این فرد ممکنه کلی باشه، یعنی مصداق کلی خودش کلی باشه، این نداره. مصداق کلی خودش کلی باشه، باز این کلی نسبت به افراد خودش کلی. اما نمی‌تونید این کلی را در نظر بگیرید نسبت به افراد خودش و غیر خودش، بازم بگید کلی. نسبت به افراد خودش و غیر خودش چون مشخصه فردیه دارد میشود مصداق، اما مصداق خودش ممکنه کلی باشه. نباید دقت بشه. خب اینات به فرمان عزیزان من با ذکر یک سند وقت خیلی گرفت این تنبیه ثالث. اینات به فرمان یعنی اسم ثالث. التنبیه ثالث عدم حجیت الاصل المثبت. مطلب اول به نظر باید توضیح بدیم برای دوستان و مراد از اصل مثبت را تبیین بکنیم، روشن بکنیم. در هر استصحابی ممکن است مستصحب یکی از این امور باشه. مستصحب که میدونید یعنی چه دیگه، درسته؟ مستصحب چیه؟ اون یقین صادق دیگه، یعنی متیقن صادق. اون چیزی که در حالت سابقه یقینی است میشه مستصحب دیگه. اونو ما استصحاب میکنیم. چی استصحاب شده؟ استصحاب شده یعنی چه؟ یعنی اون را ابقاء میکنیم در زمان لاحق. اینا رو دقت کنید که تعابیر روشن باشه. پس در هر استصحابی اون متیقن صادق، اون مستصحب ما یکی از این امور ممکن است باشد. اولا مستصحب خودش یک حکم شرعی باشه مطلقا، اعم از این که این حکم تکلیفی باشد مثل وجوب و حرمت، وضعی باشد مثل طهارت نجاست، یا باز مطلقا کار این زفتش ایشون میگن کلی باشد جزئی باشد، مستصحب خودش حکم شرعی باشد. مثال بزنیم، حالا ایشون میگن چه حکم کلی باشد چه حکم جزئی باشه، ولی میخوام مثال بزنیم. حکم کلی مثل چی؟ بله مثلا یقین داریم در زمان حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بودن. حکم کلی هست یا نه؟ بله بله. حکم کلی از همون باب مثلا مثل شوهی حکمیه میشه. در زمان غیبت معصوم علیه السلام شک میکنه، روایات هم به ما کمک نمیکنه، بالاخره اماره نداره. یقین صادق فرمایید شک لاحق، استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه را و ابقائش میکنیم در زمان غیبت. یه حکم کلی، حکم شرعی کلی. حکم جزئی مثل چی؟ بله زید ساعت ده طاهره، ساعت دوازده شک داره که طهارتش باقی مانده یا اون مثال معروف دیگه نمانده، استصحاب میکنیم چی رو؟ بله چی رو استصحاب میکنیم؟ مستصحب ما چیه؟ زید نیست که موضوع باشه، بلکه حکم از خود طهارته، یک حکم وضعیه. طهارت زید در ساعت ده یقینی، طهارت زید در ساعت یازده یا دوازده مشکوک که این طهارت رو ابقاء میکنه. گاهی در این که ما مستصحب رو چی لحاظ بکنیم، گاهی به لحاظ ما بستگی داره، این خیلی مهمه، اثر داره. خب این از مورد اول که خیلی بهش کاری نداریم. مورد دوم مستصحب موضوع باشه، یعنی از مورد دوم به بعد موضوعه. اما این مورد دوم که میگیم موضوع باشه، چه موضوعی؟ موضوعی باشد که خیلی دقت کنم از دان من، اگر همین اول بحث روشن بشه این بحث اصل مثبت یا به تعبیر درست مثبتات اصول روشن میشه. مستقل ما حکم نیست بلکه موضوعه، موضوعه. اما موضوعی است که خود این موضوع، خود این موضوع، قلم ها رو بذارن دوستان من وقتی عرض میکنم دقت کنید، انواعات بیشتری داشته باشید. خود این چون به دنگای بحث همینجا خود این موضوع مستقیما اثر شرعی داره. دقت میکنید؟ یعنی خود این موضوع را شارع مقدس حالا جزءا یا کلا به عنوان موضوعی حکم شرعی قرار داده مستقیما. مثال بزنم برای دوستان، زید 10 سال پیش یقین داریم زنده بود، الان شک داریم آیا زنده مانده است یا زنده نمانده. مثلا خب این آقای زید 90 سال داشته 10 سال پیش، خب الان آبا بچه 1 سال هم باشه باز مشکوک البقا هست، چون مرگ که دیگه خبر نمی کنه. اما خب 90 سال داشته است، الان اگر بخواد زنده باشه 100 ساله بعیده، ولی خب قطعی هم نیست. استثنا چی میکنیم؟ استثنا حیات زید میکنیم. حیات زید یقینی صادق است، سبقت یقینی داره، در زمان لاحق مشکوک است، که حیات رو ابقاء میکنیم. بعد خود شارع مقدس حیات را موضوع قرار داده است برای بعض احکام. یعنی اگر زید حی باشد احکامی برش وارد میشه. مثل چی؟ بله، بقاء الغی زوجیت. این مستقیما به حیات زید وارد میشه یا نمیشه؟ حکم شرعی است یا نیست؟ بله. حرمت تقسیم اموالش، حرمت تقسیم اموالش، نه احکام شرعی است که مستقیما بر این موضوع وارد میشه. پس تا اینجا عرض کردیم گاهی مستصحب حکم شرعی، کلی جزئی و ای تکلیفی کاری نداره. گاهی مستصحب موضوعه، اما موضوعی است که خودش مستقیما دارای چیه؟ اثر شرعی. حالت سوم، مستصحب موضوع است اما موضوعی است که محضر عزیزان عرض میکنم که اثر شرعی برش مترتب نیست، مستقیما برش اثر شرعی مترتب نمیشه. من یه مثال دیگر اینجا یادداشت کردم، اون رو اگه دوستان خواستن عرض میکنیم، ولی بذارید مثال رو باز به همین حیات زید بزنیم که توجه داشته باشن دوستان. مستصحب گاهی واحده اما یه وقت اثر شرعی داره به یک لحاظ، اثر شرعی ندارد به یک لحاظ دیگر. این آقای زید مشکوک الحیات است، یقینی الحیات بود، الان مشکوک الحیات. ما استفهام حیات زید میکنیم، استفهام حیات زید میکنیم، بعد میخواییم از این استفهام چه اثری بار کنیم. بله؟ بله؟ چه اثری میخواییم بار کنیم؟ بگیم خب این آقا، محضر شما عرض بکنم که 50 سال پیش زنده بود، اون موقع 30 سالش بود، ریشای سیاه داشت، زنده بود. الان 50 سال گذشته استصحاب حیاتش رو میکنیم. وقتی استصحاب حیات میکنیم بر این حیات میخواییم چه اثری بار کنیم؟ یک اثر عادی میخواییم بار کنیم، نه اثر شرعی. عادتاً اگر انسان 80 سال از عمرش بگذرد و دارای محاسن هم بوده باشد، این محاسن میشن محاسن سفید مثلا، درسته؟ لذا در استصحاب حیات زید چی بار میکنیم؟ سفید بودن ریشش. البته اینا تو پرانتز دقت کنید، بعدا خیلی راحت تر میشه. البته ممکن این اثر عادی خودش یک اثر شرعی داشته باشه. مثلا آقای عمر نظر کرده که اگر زید زنده باشد و ریش سفید داشته باشه، با ریش سفید زنده باشد فلان کار رو بکنه. توی این مثال های عرفی باید با نظر حلش بکنیم، طبیعی اصلا مثال های شرعی و واقعی هم داریم، فعلا میخواید مطلب روشن بشه. خب اینجا دقت کنید، مستقیما یک موضوع بود، اما موضوع ذا اثر شرعی مستقیما نبود، موضوعی بود که ذا اثر عادی، اثر عادی داشت. حالا اون اثر عادی خودش یه اثر شرعی داره یا نداره؟ حالا فکر کنید، مستصحب موضوعی باشد که اثر عقلی بر او مترتبه، اثر عقلی بر او مترتبه. مثلا آقای زید 3 سال پیش 12 سالش غائب شد، غیبش، الان 3 سال گذشته، شک میکنیم آیا زنده است یا زنده نیست. بالاخره من یه روزم شما منو نبینید شک میکنید در حیات من، زنده است یا زنده نیست؟ محضر شما عرض بکنم که اینجا هم باز ما چکار میکنیم؟ استثناء و حیات زید میکنیم. اما استثناء و حیات زید میکنیم برای ترتب چه اثری؟ اثر مهم اثر عقلی، برای ترتب اثر عقلی. اثر عقلیش چیه؟ اثر عقلیش اینه که این آقا بالغ باشه. اثر عقلیش اینه که آقا چی باشه؟ بالغ باشه. چون با توجه به موالی شریعت که توجه میکنه عقل به این تشریع که اگر شخص 15 سال تمام داشت دیگه قطعا بالغه، عادتا نیست قطعا بالغه. روی این اثر به همین خاطر ما 15 سال تمام میگفتیم. ممکنه قبل از 15 سال عادتا با توجه به بعضی از امور محضر شما بکنم شخص بالغ باشه، اما 15 سال به بعد دیگه نداریم، یعنی مرز 15 سال قطعیست. اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی و قطعی چیه؟ بفرمون بلوغ بشه. بعد این بلوغ حالا ممکنه آثار شرعی داشته باشه یا نداشته باشه. دقت میکنید؟ مثلا آثار شرعی، یکی از آثار شرعی چیه؟ اینه که اگر والدینش فقیرن، این آقا دارا از مال این میشه استفاده کرد برای نفقه والدین. اثر شرعی است. اما نه اثر شرعی خود حیات زیدان، اثر شرعی اثر حیات زید، اثر عقلی حیات زید. که اثر عقلی حیات زید چی بود؟ بلوغش بود. چون اگر بالغ نباشد از مالش نمیشه استفاده کرد. دقت میکنید؟ پس باید بلوغ ثابت بشه. این بلوغ که به استثناء ثابت نمیشه، به استثناء حیات ثابت میشه. بعد این حیات اثر عقلی دارد که بلوغ، این بلوغ یک اثر شرعی داره. در نتیجه اگر استصحاب جاری باشد برای اثبات اثر عقلی یا عادی، به اون اصطلاحا میگن اصل مفرد. که تعبیر دقیق و صحیحش اینه، باید بگیم آیا محضر شما هم بخواه به اینا، باید بگیم مثبتات اصول. خب این تنقیه بحث به عنوان مطلب اول. مطلب دوم این سؤاله که آیا اصل مثبت حجت هست؟ یا به تعبیر صحیح آیا مثبتات اصول حجتن؟ که مراد از مثبتات اصول مثبتات چیه؟ عقلی یا عادی است؟ فقط میکنیم در اصطلاح وقتی میگن اصل مثبت، اصلی که مثبت هست یعنی اصلی که اثبات میکنن، بله، آثار عقلی را یا عادی را، آیا حجت یا نه؟ آیا حجت یا نه میدونید یعنی چه؟ چون اگر حجت باشد معناش اینه که اگر بر این آثار عقلی یا عادی یک آثار شرعی بار بشود اونا میشن حجت، یعنی ما با واسطه به شرعیات رسیدیم. اگر بگیم حجت نیست ندیم، باید بگیم اگر مستظهر ما حکم شرعی یا موضوع ازا اثر شرعی مستظهر من بود حجته، و الا اگر مستظهر اثر عقلی یا اثر عادی بود، حالا میخواد خودش آثار شرعی داشته باشه و نداشته باشه، حجت نیست. دوستان کاملا دقت کنم، من بنام بر این بود که این تنبیه ثالث تمام بشه، اما به مبدا بحث به اتمام رسید. مطالعه دقیق بکنم فردا دیگه این مباحث معطل نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.